تو سلامت کامل جسمی هستی و شکنجه نشدی و یه سری چیزهایی گفته که کامل به نظر میاد اون فضای رعب و تهدیدی که دادستان و قاضی در حال انجامش بودن اون هم به شدتش اضافه کرده بوده، چیزی که حرفی که دقیقا برادرم بعد از دادگاه زد این که بیشتر وکیل مهاجم بوده و سعی میکرده هجوم بیاره به موکلش تا دفاع بکنه.
همون روزی که روح الله عجمیان اونطور که تو دادگاه گفته شده بدون ادوات و سلاح برای رفع انسداد ترافیک آزادراه کرج قزوین به خیابون رفت، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی هم به خیابون رفتن. اونا هم مثل روح الله ورزشکار حرفه‌ای بودن، اما تو صف دیگه ای تو خیابون بودن، تو صف معترضان و برای زن، زندگی، آزادی. اما تنها 65 روز بعد و 17 دی ماه به دار کشیده شدن و جونشون ستانده شد. جمهوری اسلامی اونا رو از عاملان قتل روح الله عجمیان معرفی کرد و مفسد فی الارض. حالا بعد یه سال حسین برادر روح الله اونا رو دو نفر بی خانواده خطاب میکنه و میگه که افراد بی صدا و بی خانواده که پول نداشتن اعدام شدن. برای معترضا اما اونها تبدیل به نمادی از تنهایی و مظلومیت مقابل یه حکومت مستبد شدن. مزارشون رو گلبارون میکنن، به نام و یادشون غذا توزیع میکنن، اعلامیه پخش میکنن، براشون هجله و میز گل یاد بود درست میکنن و قهرمانشون میخونن و میگن که خانواده اونا هستن. سید محمد حسینی تو فیلمی که از بازسازی صحنه قتل عجمیان از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده میگه که رفتم جلوتر، دیدم یه جوونی افتاده، یه نگاه کردم چون ناراحتی اعصاب دارم فرار کردم و رفتم. طی 65 روز بازداشت تا اعدامش فقط یک بار ملاقات داشت. علی شریف زاده وکیل انتخابیش که بعد از ملاقات 28 آذر ماه از شکنجه موکلش نوشت.
روایتش همه اشک بود از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شکر در قسمت‌های مختلف بدن. مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.
بعد از همین توییت بود که علی شریف زاده هم به دادگاه احضار شد و با قرار وثیقه آزاد. محمد حسینی متولد دوم اسفند 1361 در کرج بود و او هم همون کمال شهر کرج توی خونه استیجاری تنها زندگی میکرد. کارگر شرکت جوجه کشی مرغک قزوین بود و چند رشته رزمی از جمله کونگ فو و ووشو حکم قهرمانی داشت. رزمکاری که به گفته کسایی که اونو از نزدیک میشناختن شمشیرا و همه اون چیزی که از خونهش تو صدا سیما و خبرگزاری های حکومتی به عنوان مستندات جرم علیهش به نمایش در اومد وسایل ورزش رزمیش بود. خودشم تو فیلم های تختی شده ای که از دادگاه و بازسازی صحنه قتل عجمیان توسط رسانه های حکومتی منتشر شده میگه که این ابزار برای ورزش بود. 13 آبان اما بیش از 12 مأمور که برای بازداشت او رفته بودند به شدت کتکش زدن و تهدید کردند که با همین شمشیرها حسابشو میرسن. او حالا تو قطعه 60 بهشت علی اشتهارد زیر خاک آرمیده، همچون محمد مهدی کرمی که او هم ورزشکار و قهرمان کاراته بود، همون که به پدرش ماشاءالله گفته بود حکممو دادن اعدامه اما به مامان چیزی نکو.
خودش زنگ زد با ما صحبت کرد، گفت بابا حکم را بهمون دادن، حکم اعدام را بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم. نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود، خیلی تمام حکم مدالاشو بردم. بچه من سال 97 نفر چهارم تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی بود، چندین بار قهرمان کشور بود، یه بچه‌ای که من با دستفروشی بزرگ کردم دو بار حبس و عبد 50 سال زندان بشونم بدونم نفسش هم به خدا غزم نیست از یادم مزدن بگم آدارم میکنشم شکار کنم به چه میگم به هرچی میگم میگم آقا امنیتی جلو نره چرا جلو نرم شکار کرده بگم چی شده 2000 نفس ریختن رو سر بسیجی خدا بیامرز همه رو ریختن رو سر بچه من آخر کرده با سنگ زده کشته انگلیس همه رو بچه هم میگه میگم مهدی جان من راست میگی این کارا رو میگه به خدا بابا به دستای پینه بستم نه واقعیت اینه نمیدونم من با شما صحبت میگم شاید میاد منم ببرم ولی من از حق بچه هم دفاع کردم.
محمد مهدی کرمی هم متولد آبان 1380 بود، اهل بیجار کردستان و ساکن نظرآباد. به خانوادش گفته بود که تحت شکنجه های جسمی، جنسی و روانی شدید قرار داشته و گفته بود که هنگام بازداشت او رو طوری کتک زدن که بیهوش شده و نیروهای حکومتی فکر کردن که او مرده و اطراف دادگاه نظرآباد انداختنش، اما موقع ترک اونجا متوجه شدن که هنوز زنده است و حالا مدت هاست که پدر دادخواهش ماشاءالله زندانیه. از 31 مرداد ماه، مردی که دادخواه پسر جوونش بود و همزمان دادخواه سید محمد حسینی، سر مزار او هم میرفت و از مهدی خودش که میگفت از سید محمد هم یاد میکرد. امیر حسین کوهکن وکیل او هم از 6 شهریور ماه زندانیه و نه از وضعیت او خبری هست و نه از وضعیت ماشاءالله کرمی. مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد هم که با ماشاءالله کرمی مصاحبه کرده بود برای مدتی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد. همون روزی که روح الله عجمیان برای آخرین بار به خیابون رفت، رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی هم به خیابون رفتند. محمد امین اخلاقی و امین مهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی هم به خیابون رفتند. نه روح الله عجمیان از اون خیابون بازگشت و نه اونایی که برای اعتراض رفتن و پشت دیوارهای بلند زندان جا موندن با اعدام و نفی ولد و حکمای سنگین زندان. هرچند که حکم آریان فرزامنیا به دلیل بازنگری درباره احتمال ابتلای او به افسردگی هنوز اعلام نشده و شایان چارانی و امیر محمد جعفری با عفو آزاد شدند. بابک پاکنیا وکیل حسین محمدی به روزنامه شرق گفته که موضوع پرونده و حکمای صادر شده و اجرا شده تا حالا محاربه و افساد فی‌الارض بوده و به گفته شهلا اروجی یکی از وکلای پرونده، پرونده قتل همچنان در جریانه. پرونده‌ای که مشخص نیست تا مختوم شدن چند قربانی دیگه خواهد گرفت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران که این پرونده رو دنبال کرده میگه که خود روح الله عجمیان هم قربانی حکومت بود.
عجمیان هم خودش قربانیه، حتی اون ابتدا نظریات توتعم بود که عمدی این رجول رو فرستادن، ولی من کلانتر اگه بخوام نگاه کنیم واقعا بخشی از نیروی سرکوب از اقشار فقیر هستن. از قضا تراس حکومت از این هست که جنبشی که از 96 به بعد شروع شده درش اقشار فقیر نقش زیادی دارن. یکی از سرداران سپاه در جنبش سبز یه بار وقتی یکی از دوستان همجبهه‌ایش رو در میدان ولیعصر دیده بود خیلی متاسف شده بود، ولی گفته بود ما الان ترس نداری، اینا مثلا بچهای شمال شهری هم دارن اعتراض میکنن، باید از اون روزی بترسیم که بچهای جنوب شهری به میدان بیان. حالا وقتی بچهای جنوب شهری هم به میدان آمدن اون موقع نیروی سرکوب ریزشش بیشتر خواهد شد. البته باعث تأسف هست و تراژیک هست که بخشی از نیروی سرکوب رو هم همین نیروهای و همین قشر اجتماعی تشکیل میده، ولی به هر حال اون وجه غالبش نیروهایی هستن که شستشوی مغزی میشن، تعصبات دینیشون تحریک میشه. یه بخشی حتی از اراذل اوباش داخل زندان ها ما در جنبش سبز دیدیم، اونها هم قربانیان همین حکومت هستند و این وجه تراژیکه. حتی در جنگ های بزرگ هست که گفته می شود کسانی با هم می جنگن که همدیگر رو نمی شناسن برای کسانی که همدیگر رو می شناسن. جمله رو بیاد میاره که تبر به جنگل آمد، درختان گفتن دستش یکی از ماست.
ماده 487 قانون مجازات اسلامی میگه که اگه شخصی به قتل برسه و قاتل شناخته نشه یا بر اثر ازدحام کشته بشه، دیه از بیت المال پرداخت میشه. به پرونده قتل روح الله عجمیان اما هنوز رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده، اما دو نفر اعدام شدن، همونطوری که تو اول این پرونده هم اشاره کردیم، و بیش از 63 سال حکم زندان و تبعیض صادر شده، اونم با اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض. آقای علیجانی میگه که همه اینا برای ایجاد رعب و وحشت و انتقام‌جویی از معترضان و همزمان دلگرمی دادن برای نیروهای سرکوب از سوی حکومت انجام شده.
بیشتر افساد فلعرض و محاربه به خاطر شورش خیابانی بود. اینها برای ترسوندن مردم معترض میخواستن این پرونده رو پیش ببرن. اینها اومدن اون ارعاب رو با پرونده‌هایی که درش به هر حال قتلی وجود داشت پیش بردن، که پرونده آقای عجمیان از اون دست بود. در اینجا هم براشون مسئله‌ای نبود که واقعا اون کسی که قاتل هست رو پیدا بکنن و فقط میخواستن زهر چشم بگیرن. اما روی دیگر سکه دلگرمی دادن به نیروهای میدانی خودشون بود، چون از جنبش 98 به بعد نیروهای معترض دیگه فقط حالا تدافعی و کتک خور نداشتن، اینها یه مدار تهاجم هم میکردن و این برای نیروهای بسیجی و لباس شخصی تحملش سخت بود. حکومت با اعدام پرونده هایی که درش قتل وجود داشت، مهم هم نبود که آیا کسی که اعدام میکنن اصلا کسی بوده که اون قتل رو صورت داده یا نه، میخواستن پیام دلگرمی بدن و از طرفی فشار خانواده های کشته شده های درون حکومت هم بود و میخواستن اونها رو هم آرام بکنن.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از پرونده روح الله عجمیان حرف زدیم و 16 نفری که در ارتباط با همین پرونده زندگیشون زیر و رو شد. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
انسان بدون آزادی هیچ نیست.
یه ستاره پیدا کردم تو این شب تار، فکرش فراری میداد روح منو از زندان، خشم منو لطافت تشخ پری و شیطان، توی سینم چالت کردم هم عمیقی هم پنهان، لبخند شیرینت شده آرامش قلبم و دیدم تو چشای سیات آزادی وطن و یه نور بی پایان مثل داستان سپیده، هیچ و خیش طلوعی بازنده یه شب نشد، قدم و جاد گرفتم که رفتن نباید، از رفیقای نبودی تا تو خطرم نخوانم، زخمه هامو ببینم با تون تکه و پاره، به چه کوهی تکه کردی حتی قلبم ندارم، بزرگ دلت مثل بچه های کار، مثل مادرای آبان، مثل خنده پای دار، مثل مشت گره کرده یه معلم و کارگر،
ایران آسمون منه و شما ستاره هاش،
ساز شدین تو سرم و باز دادین به روحمم، یاد دادین ایستادن و منا دادین به بودنم، تموم احساساتم از جنس سربن، گلوله میسازم باشین قطار میشن رو ورق، شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، شعر شاهده کش بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ایم، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، ما جزوی از همیم هیچ فاصلمون، خیال تو بود ام کرد خاطرمو، به جز تو تموم شعر و یادم میرن گاهی، وقتی هستی یادم میره میره هستی به تباهی، من فقط یه شورشیم که عاشق جنگ، اهل فرارم نیستم ولی تو خود پناهی، پرم از تو پری از لحظه های من، تنها ستاره ی ظلمتی که کهکشانشم، میدونم پلیس دشمنت و نصد راه تن، اگه خونه بادتم تنهات گذاشتم کنارتم، شعر شاهد کش بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، شعر شاهد کش بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای، آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختم تو راهت.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
We'll be right back. سمت تو سرازیره، توجه کن با چه ذوقی حواسم با تو درگیره، منو بشناس از این شوقی که پر میشه تو آغوشم، که تو سرما کنار تو لباس گرم نمیپوشم،
در جدول برترین های این هفته ترانه Cruel Summer از تیلر سویفت برای سومین بار به جایگاه نخست لیست 100 ترانه داغ بیلبورد بازگشت است. ترانه Cruel Summer سه هفته پیش هم صدرنشین این جدول شده بود. ترانه تازه منتشر شده جون کوک با نام Standing Next to You هم این هفته مکان پنجم لیست 100 ترانه داغ بیلبورد را در اختیار دارد. جایگاه هفتم جدول 100 ترانه داغ بیلبورد این هفته هم در اختیار ترانه Now and Then از گروه بیتلز است.
من این کوچه روشن و یادمه، حس برگشتن و یادمه، همین کافه خالی از مشتری، همین صندلی های خاکستری، یادمه تو رو رو همین صندلی، یادمه من ندیدم بابای تن و سیاه و نمون، یادمه من انگار قبل از این زندگی یه بار از زمین و زمون رد شدم، یه بار از جهانی که دنبال ما سزی قربت بینمون رد شدم، من انگار قبل از این زندگی تو تصویر زنستونیو، این حالا روز هشیمونیو، این لحظه های خیالاتیو، همین شاله ما تو شکلاتیو،
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
چه روشن چه بی سایه دل باختی، چه ساده غزل ساختی، چه ناباور از آخرین سطر شب طلوعی دوباره در انداختی. چه بی خاطره بی نفس بی نگاه، کبوتر پراندیم از عمق چا، نه از نامی عطر یادی رسید، نه چنگ پلنگی خطی زد به ما. بکش نهر تا آج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بامدار. بکش نهر تا آج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بکش نهر تا آج ناروزگار، خوشا آخرین نفس بر بام دار. بکش نهر تا آج ناروزگار، خوشا آخرین نفس بر بام دار. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بام دار. بکش نهر تا اوج ناروزگار، خوشا آخرین رقص بر بام دار.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
من عاشقش بودم نمیفهمید، من عاشقش بودم جوابم کرد، هی گریه کردم تا یخش واشه، سیل اومد و خون خرابم کرد. میدون از این عشق بیمارم، میتونه تسکین غمم باشه، یه کشور بی پرچمم اما شالش میتونه پرچمم باشه. خاف خیابون سینما مترو حتی اتاقم مکس رو میزم، هر جای این شهر رو که میگردم با خاطراتش عشق میریزم. خاف خیابون سینما مترو حتی اتاقم مکس رو میزم، هر جای این شهر رو که میگردم خاطراتش عشق میریزم. من جا نمیشم زیر چترش، باید از این خونه برم اما پیچیده توی خونه عطرش. آف خیابون سینما مترو حتی اتاقم اکس رو میزم، هر جای این شهر رو که میگردم خاطراتش عشق میریزم.
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
میشه این حرفا توی سرم فرو بشن، حالا آزاد یا ترسوم کدومشم؟ وقتی وجود من واسد یعنی شروع جنگ، با این که عادلانه نیست جلوی گلول سنگ. این دفعه میام واسه عمری که رفت، واسه جای خالی که پر میشه سخت. این دفعه اومدم که بر نگردم، اومدم چون میدونم که تای صبح میشه شب. یا
شد خوب میشه تو دل باد ستاره همون هر بشه من و هر چی باشه تو را همون از نیفتنی نشه آرزو همون این دفعه تو خیابان عشق شد خوب میشه تو دل باد ستاره همون
صدای دیگر،
صدای زنان.
به پادکست صدای دیگر خوش اومدید. قراره توی این 10 دقیقه نگاهی کنیم به زنان و مسائلشون. من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. خب بیاید همین خبرهای یک هفته گذشته رو ببینیم و کنار هم بچینیم تا تصویری کامل از زنجیره برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها در جمهوری اسلامی که زنان ایران رو تحقیر کرده و عقب نشونده در برابر چشمانمون شکل بگیره. بگذارید از کودکی شروع کنیم، زمانی که بر اساس قانون اساسی همه باید از امکانات برابر تحصیل رایگان برخوردار باشند.
ما محو حضور دخترها توی آموزش عالی شدیم، در حالی که الان بازماندگی از تحصیل بسیار گسترده است. من آمار امسال رو دیدم، توی کل دانش آموزان 6% بوده، بین دختران توی مقطع ابتدایی 9%، توی مقطع متوسطه برای دختر میشه 25%. شما فقط فکر کنین، یعنی از هر 4 دختر یکیش نمیتونه بره مدرسه دبیرستان، و این میتونه چه پیامدهایی داشته باشه برای ما. مادران ما وقتی میخواستن مدرسه بسازن، یه میخواستن برای دختر دسترسی داشته باشن به مدرسه توی همه جای جهان، این آموزش رایگان و در دسترس برای همه و حتی اجباری به این معنیه که تو آموزش عمومی به بچه ها بده، حالا آموزش عالی ممکنه بره ممکنه نره. خیلی ها اتفاقا نقد دارن به این توده شدن آموزش عالی و فکر میکنن که اصلا چرا باید همه برن دانشگاه، ولی اینو ما در واقع داریم از دست میدیم. و این چیزی که من آمارا رو نگاه کردم، سرمایه گذاری کشورمون توی آموزش عمومی 62-65%، در حالی که میانگین کشور OECD که 90%، توی اروپا 92%.
این سخنان رو خدیجه کشاورز جامعه شناس در جلسه آینده حیات اجتماعی زنان در ایران مطرح کرده که در مؤسسه رحمان در تهران برگزار شده. حالا میدونیم که از هر 4 دختر ایرانی یک نفر امکان آموزش رسمی، رفتن به دانشگاه و به تبع اون حضور در جامعه تحصیل کرده را از دست میده. اما این به اون معنا نیستش که 3 دختر باقی مونده به این موارد دست پیدا میکنن، چون کودک همسری در کمین برخی از اونها نشسته. احمد بخارایی جامعه شناس ساکن ایران گفته که بر اساس آمار در 1 سال شاهد بیش از 100,000 مورد کودک همسری بودیم. ایران یکی از معدود کشورهاییه که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچکتر از 15 سال رو مجاز میدونه. حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 13 ساله، اما با موافقت پدر و به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح میشه با دختران کوچکتر از 13 سال هم ازدواج کرد. اما با توجه به قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، ازدواج میتونه آغاز چرخه‌ای از بحران‌های اجتماعی و فردی برای زنان باشه. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، از آغاز سال 1402، یعنی توی همین 8 ماه گذشته، دست کم 800 مادر زیر 14 سال در ایران زایمان منجر به تولد داشتن. آمار سخت جنین عمدی یا غیر عمدی زنان رو میدونیم که هیچ جا ثبت نمیشه. بر اساس آمار سالانه در دهه اخیر بیش از 15,000 دختر زیر 15 سال در ایران فرزندی به دنیا آوردند. گفته شده که 1/3 این زایمان ها در سیستان و بلوچستان بوده که کمترین دسترسی زنان به خدمات بهداشتی رو داره. اما زایمان زیر 18 سال تنها مسئله دختران ایرانی نیست. در سال 99، یعنی 3 سال پیش، 13,991 رویداد طلاق برای دختران 15-19 سال ثبت شده. تصور کنین دختر کمتر از 18 سالی که هنوز نمیتونه حساب بانکی داشته باشه و رانندگی کنه، اما با بچه‌ای در بغل باید به فکر تأمین زندگی خودش و کودکش باشه. در حالی که در همین کشور و زیر همین آسمون میلیون ها دختر همسن و سالش درس میخونن و به آینده متفاوت فکر میکنن. نه اینکه حالا فکر کردن به آینده متفاوت قرار زندگی اونها رو متحول کنه و خوشبخت باشن و به آسانی به آرزوهاشون برسن. خیلی هم بستگی به این داره که آرزوشون چی باشه. سالهاست که اعلام کردن که زنان ایرانی رکورد ورود به دانشگاه ها رو شکستن و بالاترین آمار زنان تحصیل کرده در بین کشورهای همسایه رو داریم. همسایه، یادتون باشه داریم در مورد عراق و پاکستان و افغانستان حرف میزنیم. اما نتیجه چی؟ نتیجه را از زبان لیلا فلاحتی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی بشنویم که در مؤسسه رحمان سخنرانی کرده.
یک مسئله مهمتر در آموزش عالی ما سهم بالای زنان در رشته‌های علوم انسانیه و علوم انسانی به صورت اتوماتیک این پیامو میده که شما قراره چه نوع مشارکتی در پس آموزش عالی داشته باشید. شگفت انگیزتر اینه که بسیاری از زنان ما در مقطع کارشناسی حتی اگر در رشته‌های فنی یا علوم پایه بودن در مقاطع بالاتر مهاجرت میکنن باز به رشته‌های علوم انسانی. علت اصلیش انسداد در بازار کار هست. ما ظرف 40 سال گذشته گزارش‌ها نشون میده که هیچگاه مشارکت اقتصادی زنان ما از 21% فراتر نرفته. یعنی چه در دهه 60 که ما اون فرودها رو در مشارکت زنان در آموزش عالی داشتیم، چه فرازهایی که در دهه 80 داشتیم که حتی اومدیم سیستم کوتا گذاشتیم، سهمیه بندی کردیم، کنترل کردیم که یک توازن جنسیتی داشته باشیم در بعضی از رشته‌ها. نتیجه همه اینها این بوده که هیچگاه ما مشارکت اقتصادی زنانمون از 20% فراتر نرفته. یعنی به نوعی این شکافی که پیشبینی میکردن که این بازار کار توان پاسخگویی به این سهم از تقاضا رو نداره همچنان پای داره. نکته ای که مطرح میشه اینه که خب شاید خیلی از این زنان خودشون نخواستن وارد این بازار کار بشن، اما گزارشی که مثلا سال 1401-1402 رو مقایسه کرده نشون میده چون اگه مقایسه بین بیکاران دارای مدرک تحصیلی که اینا جمعیت بیکار فارغ التحصیل هم که به نوعی جویای کار محسوب میشن 27.7 برای مردانه، ولی برای زنان 69.8. یعنی شما نسبت بیکاری زنان به شدت بالاتر از مردانه. ولی جالبتر اینه که نرخ اشتغال رو که مقایسه کنید چه چیز جالبی در میاد. اینه که جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی برای مردان 22.9 یعنی 23%، برای زنان 45.7. یعنی در حقیقت آموزش عالی خودش یک پنجره مشارکتی برای اقتصاد هست. یعنی زنان با مدرک تحصیلی شانس پیدا کردن شغل رو دارن، ولی یه لبه تاریکی داره. یعنی مردان زیادی هم، یعنی اونقدر که زنا بعد از خودشون کوالیفیکیشن نشون بدن برای اینکه وارد بازار کار بشن، مردان خیلی احتیاج ندارن.
بسیار خوب. ما درس نمیخونیم، ازدواج میکنیم، میشینیم توی خونه تا بچه هامونو بزرگ کنیم، مادر خوبی باشیم و اونطور که رهبر جمهوری اسلامی میگه ریحانه باشیم. اما جایگاه ما در ساختار حمایت های دولتی کجاست؟ هیچ کجا. نه بیمه داریم، نه بازنشستگی، نه حمایت اجتماعی. نجمه واحدی، فعال مسائل زنان.
درباره زنان خانه‌دار هم همینه، خدماتی براشون در نظر بگیرن یا به این فکر کنن که حالا اونا چه مشکلاتی دارن، زنان خانه‌دار الان دچار چه مسائل و مشکلاتی هستن که اینها رو برطرف کنن، فکر میکنم که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. جان استوارت میل که اقتصاددانی بود که حالا 150 سال پیش این کتاب انقیاد زنان رو نوشت، یه بخشی به این اشاره میکنه که چون ازدواج تنها ایدئالی بود که جامعه برای زنان میپذیرفتش، سعی کرد که حداقل توی ازدواج یک امتیازهایی بده به زنان، اما واقعیت اینه که توی همون ازدواج هم نتونست.
زنان ایرانی در قالب خانواده نه تنها هیچ حمایت دولتی ندارند، بلکه از امنیت قضایی هم بی‌بهره هستند. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که در 3 هفته اول همین آبان ماهی که هنوز به پایان نرسیده، دست کم 9 زن در شهرهای امیدیه، بابل، انزلی، زابل و شیراز توسط اعضای مرد خانواده با انگیزه های ناموسی یا اختلافات خانوادگی به قتل رسیدند. روزنامه شرق پیش از این در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرده بود که از خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402 دست کم 165 زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خودشون کشته شدند که 41 مورد اون در حوالی تهران بوده. از همون اول برنامه هم میدونستیم که همه مسائل زنان رو نمیشه توی 10 دقیقه خلاصه کرد و گفت. اما بگذارید برنامه این هفته رو با خبر تونل وحشت برای کنترل حجاب زنان در متروهای تهران به پایان ببریم. در حالی که مسئولان بر همه مسائل و مشکلات و تبعیض‌ها علیه نیمی از جمعیت ایران چشم بستن و هم مقمشون نگه داشتن تکه پارچه بر سر زنان ایرانیه. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خاک این گندم تو خیابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم.